با بخشی از یک کتاب رفته سراغ دو نفر که دیالوگاشو اجرا بکنن. ببینیم چیکار کردن، گل کاشتن، گل نکاشتن، چیکار کردن.
طیبه مثل یه تیکه گوشت بی مصرف شدم. طیبه دارم دیوونه میشم. چرا من نمردم؟ کاش میمردم و به این روز نمیافتادم.
تو نمیمردی، اگر همه قرار بود بمیرن شهید میشدی. بلند سر بلند سر روز مثل همین حالا.
طیبه پرت میگویی، حرفایت به حرف زن آدمیزاد نمیماند، مثل گوینده رادیو حرف میزنی. طیبه چه فرقی میکند؟ فرق مردن و شهید شدن، جانبازی و معلولی مال اون دنیاست. مرده مرده است، جانباز یا معلول، هر دو در مدیکال چک رد میشن.
آن دنیا به جای خود این دنیا هم معنا دارد.
این چه زندگی نکبتی است که من دارم؟ هیچ کاری بلد نیستم. مثل یه گونی برنج 60 کیلویی خونه افتادم. حتی نمیشد با من جلوی یک مهمان سرزده آبروداری کرد. هیچ کاری بلد نیستم.
چرا بلد نیستی؟ میتوانی بروی و توی دانشکده پرواز تدریس کنی.
دلت خوش است. حتی استادهای گرند اسکول هم برای این که بتوانند سوالهای دانشجوها را جواب بدن، حتی بازنشسته‌هایشان دست کم هفته یک ساعت میپرند.
خب تو هم بکسید پرواز کن.
نمیگذارند طیبه، نمیگذارند. هزار بار بهشان گفتم. گفتم که میتونم بدون استفاده از رادار از هر موقعیتی هواپیما را بیاورم سر باند و بنشانم، اما کسی گوش نمیدهد. فوری میگویند به ما ارتباط ندارد، از حیطه مسئولیت ما خارج است. طیبه دارم دیوونه میشم.
اما از این دو نفر پرسیدیم که کتاب چه نقشی تو زندگی شما داره. بشنویم جواباشونو.
بسیار مؤثر و مفید هست تو زندگی.
میشه اطلاعات زیادی کسب کرد و در زمینه‌هایی که دوست داریم اطلاعاتم رو بالا ببرد.
فکر میکنید این دو نفر در هفته چقدر مطالعه میکردن؟
در هفته حدودا 2 ساعت.
آخر هفته رو سعی میکنم مطالعه داشته.
کتابی که توی این بخش از برنامه خونده شد کتاب از به اثری از رضا امیرخانی بود. این کتاب در قالب دسته‌نامه‌های رد و بدل شده بین آدم‌های گوناگون نوشته شده، اما توضیحات تکمیلی رو بشنویم از زبان کارشناس برنامه.
چرا استادان گرند اسکول دنبال تو نمی آیند و تو را نمی برند روی سرشان و حلوا حلوا نمی کنند که انقدر خوب بازی کردی؟ من دیگه واقعا عشق تو چشام داشت حلقه می زد. تو را باید کشمت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مرتضی شمس‌آبادی هستم و امروز میخوایم راجع به رمان از به نوشته آقای رضا امیرخانی صحبت بکنیم. خب رضا امیرخانی که نویسنده بسیار پرخواننده و پرطرفداری است و معرف حضور شما هم هست و دیگه احتمالاً نیازی نیست راجع به ایشون حرف بزنیم. احتمالاً شما بهتر از من و بیشتر از من درباره‌شون میدونید. اما رمان از به یک داستان در قالب نامه‌هایی که بین شخصیت‌های این داستان داره رد و بدل میشه، از یک شخصیت به یک شخصیت دیگه. این از چه کسی به چه کسی بودن نامه‌ها و بعد تداوم اونها در طی کتاب باعث شده که این رمان اسمش از به بشه. در حین اینکه ما نامه‌های افراد مختلف رو به هم دیگه می‌خونیم، داستان قدم به قدم داره جلو میره، که خب این جذابیتیه که تقریبا قالب رمان‌ها، قالب کتاب‌هایی که در قالب و در شکل نامه‌نگاری دارن پیش میرن و نوشته میشن، این جذابیت رو دارن. نکته‌ای که هست اینه که داستانی که ما داریم می‌خونیم داستان بسیار جذاب و شنیدنیه که شاید قبلا مثل اون رو نشنیده باشیم، از این جهت برای ما خاص باشه. داستان یک خلبانی است که در یکی از عملیات‌هایی که در دوران جنگ براش پیش میاد جانباز میشه و اون عملیات رو انجام میده، اگرچه انجام اون عملیات براش به عنوان نمره منفی و به عنوان سرپیچی از دستور فرمانده ثبت میشه و مدت هاست که دیگه این خلبان نمیتونه پرواز بکنه و برای یک خلبان این که نتونه پرواز بکنه چیز بسیار سخت و عذاب‌آوری است. مثل یک معلمی که نتونه بره سر کلاس و با دانش آموزا صحبت بکنه و درس بده، تقریبا یه چیزی مثل شرایطی که در حال حاضر ما داریم. از این جهت هم خب جذاب خواندن. بدنش و خب خیلی ناراحت این خلبان. و البته ما یک دختر بچه ای رو داریم که از زمان جنگ به این خلبان نامه نوشته که من پدر مادرم رو صدام کشته توی بمبارون و من از دست تو که خلبانی ناراحتم به خاطر اینکه اگر تو هواپیمای دشمن رو میزدی شاید پدر مادر من هنوز زنده بودن. و حالا بعد از سالها سر و کله این دختر دوباره پیدا میشه، این مرد رو پیدا میکنه. امیدوارم که اگر رمان ازبه رو که تقریبا نسبت به بقیه رمان‌های آقای امیرخانی شاید خواننده کمتری داشته دست بگیرید، ورق بزنید، دو سه تا نامش رو که بخونید متوجه میشید که دوست خواهید داشت این کتاب رو کامل بخونید یا خیر. بهترین‌ها رو براتون آرزو میکنم.
خب همین جوری که در حال و هوای کتاب هستیم و داریم سوار بر امواج صفحات کتاب چی دارم میگم حرکت میکنیم، بریم و همراه بشیم با اشکان عزیز که میخواد ما رو با پرده نقره‌ای بیشتر آشنا بکنه در یک فیلمی که در اون یک شغل هست که سه بار بیشتر در نمیزنه. من همچنان نمیدونم دارم چی میگم. سلام اشکان عزیز.
سلام، حال شما چطوره؟
حالت خوبه؟
عصرتون بخیر.
عصرتون بخیر باشه.
شما شنونده های محترم استودیو 8
متشکرم از اینکه همراه ما هستی و این بار هم راجع به یک فیلم که فیلم جذابی هم هست میخوایی بهمون توضیح
بدی. راجع به یه شغلی که سه بار بیشتر در نمیزنه.
بله.
پوستچی سه بار در نمیزند، عنوان فیلم حسن فتحی.
بله.
کارگردان خوب کشورمون که جز معدود فیلم های سینما ایران تو ژانر وحشته. کلن گفتیم که امروز یه فیلم از سینمای وحشت معرفی بکنیم، آخر هفته هم هست و خیلی مناسبه برای اینکه دوره هم خانواده ها بشینن این فیلم رو ببینن. حالا توضیح بیشتر راجبش میدیم، حتما بیشتر جذب میشن.
بله خیلی منتظری.
حسن فتحی که بله، حسن فتحی خب بنویسنده و کارگردان بسیار معتبریه تو سینما و تلویزیون ایران. شاید بیشتر مخاطب و شنونده هم با سریالاش بشناسن حسن فتحی رو، سریال شهرزاد، شب دهم، مدار صفر درجه، میوه ممنوعه. این بار تو این اثر سینمایی اومده یه کار متفاوت کرده حسن فتحی. من یه سری فکت ها راجع به فیلم رو بگم و بعد برسیم یه توضیح کوتاهی هم راجع به داستان فیلم بدیم. سال 87 این فیلم در واقع ساخته شده، توی جشنواره 27 توی 9 تا رشته کاندید بوده، ولی خب از شانس خوب یا بدش با فیلم‌های بسیار بسیار خوبی در رقابت بوده توی جشنواره 27 و متاسفانه نتونسته جایزه ای رو بگیره. خب اون سال من کوتاه بگم که اون سال درباره الی، بی پولی، تردید، سوپر استار، وقتی هم
عجب سالی بوده.
آره، وقتی هم خوابی بهرام بیضایی شرکت کننده های جشنواره بودن و جایزه سیمرغی در واقع به پوستچی سه بار در نمیزند نمیرسه، اما جزو فیلم هایی که تو خاطر همه مونده. یکی از رشته هایی که توش کاندید بوده بهترین صدا گذاری بوده که خب توی فیلم های ترسناک بسیار تاثیرگذاره و توی این فیلم بسیار خوب در اومده و خیلی خیلی مهمه که صدا چقدر توی فیلم به خوبی در واقع اجرا شده بشه. و نکته دیگه هیجان انگیز در مورد این فیلم موسیقی فردین خلعتبری عزیزه که
عجب.
تو تک تک لحظات دلهوراورش همراه من بیننده هست و هیچ جا تنها نمیذاره شما. یه یادی هم بکنیم از مرحوم پیمان عبدی عزیز، بدلکار خوب و حرفه‌ای کشورمون که طراح و مجری صحنه‌های اکشن توی این فیلم بوده.
عجب، پس اون سال بوده توی این فیلم.
بله،
خدا رحمتش کنه.
بله خدا رحمتشون بکنه. در مورد ترکیب بازیگران بگم، فتحی فکر میکنم، احساس میکنم که ترجیحش این بوده که حرفه‌ای ترین بازیگرایی که تو اون زمان میشناخته توی تئاتر رو شاید جلوی دوربین بیاره. ترکیب ستالگان رو چیده، استاد علی نصیریان، امیر جعفری، محمد رضا فروتن، باران کوثری، پانتا بهرام، رویا تیموریان و لیلا زاره بازیگران فیلم پوچی سوار در نمیزنن که هر کدومشون امروز وزنه هایی توی تئاتر و سینما ایران محسوب میشن و خب خیلی هم خوب پیاده شده، خیلی خوب اجرا شده. راجع به فیلم ها بخوام داستان رو تعریف نمی کنیم که شنونده های از
این دارن مخصوصا اینکه ژانر وحشته دیگه.
بله بله حتما برن ببینن. اما یه نکته ای رو در مورد فیلمنامه بگم خالی از لطف نیست.
بله.
داستان داستان هایی که اتفاق میفته شاید داستان های نوعی نباشه، شاید ما قبلا به گوشمون خورده باشه، شاید اتفاقاتی باشه که قبلا مرور شده باشه برامون یه جایی شنیده باشیم.
دقیقا.
اما ترکیب این داستان ها با هم خیلی بکره، خیلی سوژه بکر و جدیدی رو در واقع فراهم آورده. من یه مثالی که به ذهنم رسید براش این که مثلا فرض کن شما فرضون جان اسپاگتی خوردی، گوشت چرخ کرده خوردی، پنیر پیتزا هم جدا خوردی و این نفر میاد با اینها یک ترکیبی به اسم لازانیا درست میکنه و حسن فتحی خیلی خوب این کار رو انجام داده تو این فیلم.
مثال بامزه و درستی،
خیلی 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 اتفاق خوبی برای فیلمش افتاده و امیدوارم که همیشه نمنده همونم برن فیلمو ببینن و لذت ببرن از سینمای وحشت.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازت اشکان عزیز
شما.
با توضیحات کاملت راجع به فیلم پستچی سه بار در نمیزند حسن فتحی. تا برنامه بعدی که با هم گفتگو بکنیم که چند وقتی ازش در واقع دوریم الان، باید خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. یا علی
خدا نگهدار. همه شمایی که در واقع برنامه استودیو 8 رو شنیدید میدونید که چقدر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای من مهم بوده توی این برنامه و هر اتفاقی که در حوزه در واقع کودکان و نوجوان در حوزه فرهنگ میفته خیلی خوشحال کننده است. میخوام براتون در مورد یک خبر در همین حوزه بگم که شورای کتاب کودک جمشید خانیان و پژمان رحیمزاده رو به عنوان نامزدهای ایرانی این نهاد برای جایزه هانس کریستیان اندرسون در سال 2022 انتخاب کرده. شورای کتاب کودک جمشید خانیان رو در بخش نویسندگی و پژمان رحیمی‌زاده رو در بخش تصویرگری به عنوان نامزدهای ایرانی این جایزه به دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان معرفی کرده. جایزه هانس کریستیان اندرسون چیه؟ بهش میگن نوبل کوچولو و هر دو سال در واقع یک مجموعه ای از آثار یک نویسنده و یک تصویرگر رو که برای یک عمر فعالیت حرفه‌ای در حوزه ادبیات کودک از سوی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان اهدا میشه بهش این جایزه رو میدن. تداوم در تولید ادبیات کودک، خلق آثار بدیع، اصیل و هنرمندانه و داشتن سهمی پایدار در پیشبرد ادبیات کودک جهان از معیارهای انتخاب نویسنده‌ها و تصویرگرای هنرمنده. خب ما توی برنامه استودیو 8 مدت‌ها بهتون فیلم تئاتر معرفی می‌کردیم، یادتون میاد؟ حالا فیلم تئاتر نه مثل نظم در پایگاه اینترنتی باز هم کانون پرورش فکری به بهانه روز دانش آموز به صورت رایگان برای کودکان و نوجوانان نمایش داده میشه. به گفته امیر مشهدی عباس مدیر کل امور سینمایی و تئاتر کانون، هر سال در این مناسبت سالن‌های مرکز تئاتر کانون از حضور دانش آموزان پر از شور در واقع پر میشد و خیلی اتفاقات خوبی میافتاد و مدارس خیلی از بچه‌ها رو می آوردن که تماشای تئاتر داشته باشن توی برنامه ویژه‌ای. اما امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا متاسفانه این امر میسر نشد. آقای مشهدی عباس گفته یکی از تئاترهای پرمخاطب مرکز تولید تئاتر کانون با عنوان نه مثل نظم در فضای مجازی و پایگاه اینترنتی با آدرس th.kpf.ir به دانش آموزان هدیه داده شده. این نمایش در رابطه با آموزش نظم به کودکان در سه بخش نظم در خانه، نظم در طبیعت و شناخت نظام منظم آفریده های خداوند و نظم در جامعه اجرا شده. به به، امیدوارم که ببینن بچه ها. شما اگه بچه دور و برتونه دعوت کنید که ببینن، حتما تئاتر خوبیه که آقای مشهدی عباس معرفی کرده، چون کارش واقعا بلده. ازتون پرسیده بودیم که اگر میتونستید از یک هنر حمایت بکنید اون چه هنری بود، چرا؟ بریم دوباره یکی دوتا از نظرهای شما رو بخونیم. خانم مهسا اسفندیاری از تهران گفته من از هنر نمایش و تئاتر حمایت میکردم چون خیلی این حرفه و هنر در این روزها تحت فشاره. آخ آخ آخ، راست میگید خانم اسفندیاری. خانم مونا اسکندری گفته من از هنر گلدوزی و سایر هنرهایی که خانمهای خانه‌دار بتونن با اون درآمدزایی کنن حمایت میکردم تا بتونن از این راه درآمدی کسب کرده و کمکی برای خانواده باشن. واقعا ما توی برنامه استدیو 8 هم خیلی تلاش کردیم که به این هنرهایی که در خانه اتفاق میفته و مشاغلی که این شکلی بدون در واقع حمایت خاصی و در خانه صورت میگیره خیلی صحبت بکنیم که همه واقعا ازشون حمایت ویژه‌ای بکنیم. اما امشب محمد رضا ما رو میبره به عکاسی توی شب که مهمان ویژه‌ای هم داشته، مهمونهایی که نباید سر به سرشون میذاشت چون خشمشون خونه خراب کنه.
شب قرار با همدیگه سفر کنیم به کبیر ابوزیدآباد، یک کبیر تو اطراف شهر کاشان که فاصله خیلی کمی هم از شهرهای تهران و قزوین داره و دسترسیش برای ماها خیلی راحت تر استش. قرار امشب یه تجربه خیلی جالب باشه، چون که هم ماه رو تو آسمون داریم و وجود ماه باعث میشه که تو عکسا زمینمون خیلی روشن بشه و جالبتر این که احتمال بارندگی هم داریم. مثل همه سفرها دم غروب که میشه تجهیزات رو آماده میکنیم، لباسه گرممون رو آماده میکنیم و منتظر میشینیم تا کم کم خورشید به غروبش نزدیک بشه. تو افق که نگاه میکنیم کم کم تو آسمون یه نقطه های نورانی روشن میشن و ستاره ها شروع میکنن به تابش. این وقتایی که از دور به نمای یه روستا نگاه میکنیم و دم غروب دونه دونه چراغای خونه ها روشن میشه، همین صحنه رو تو آسمون میبینیم. هی ستاره ها تعدادشون بیشتر میشه و بیشتر میشه تا اینکه به یه جایی میرسیم که آسمون بالا سرمون پر از ستاره هاست. همیشه اولش چند تا عکس دستگرمی میگیریم که ببینیم شرایط چطوره، آلودگی نوری چقدر هستش، شرایط فیزیکی زمینی که جلومون هست چجوریه تو عکس‌ها. من تو همین حس سوال که بودم و از کمپمونم یه حدود 200 متر فاصله گرفته بودم که از نور آتش دور بشم و حسابی با خودم خلوت کرده بودم که دیدم یه صداهایی میاد، صدای پا میاد. یکم که زمان گذشت دیدم صدا داره بیشتر میشه و وقتی که نور انداختم دیدم یه گله شتر داره بهم نزدیک میشه. شترها خیلی موجودات جالبی هن. میان وای میستن جلوت با دقت نگاهت میکنن. بعضی وقتا ممکنه یک رو 20 دقیقه جلوت وایسن، هیچ عکس العملی نشون ندن، فقط نگات میکنن. ولی باید حواستون باشه که هیچ وقت شطورا رو عصبانی نکنید، چون اگه شطور عصبانی بشه ممکنه واقعا آسیب بزنه بهمون. بعد که از من گذر کردن رفتن سمت کمپمون، یکم کنار آتیش پیش بچه‌ها وایسادن، یکم از آتیش لذت بردن و بعد به راهشون ادامه دادن. امشب یه شانس جالب‌تر هم داریم، اینه که یه پدیده تو آسمون می‌بینیم به اسم خرمن ماه. یه هاله نوری بزرگ دایره شکل دور ماه ایجاد میشه و دلیلش هم وجود کریستال‌های یخ توی ابرها هستش. بله، قرار بود که امشب ابرها بیشتر بشن و احتمال بارندگی هم داشتیم. عکاسی توی هوای نیمه ابری هم خیلی جذابه، چون که توی عکس آسمان شب به خاطر اینکه سرعت شاترمون خیلی پایین هست، بعضن 30 ثانیه 20 ثانیه، این ابرها حرکت میکنن و یه طرحی مثل ابر و باد ایجاد میکنن و از بین اونها هم ستاره ها معلومن. اینم تجربه خیلی جالبیه. فکر نکنیم که برای عکاسی آسمان شب حتما باید یه آسمان کاملا شفاف و صاف داشته باشیم. حالا که حرکت توی آسمون زیاد شده و ابرها اومدن، میتونیم یه تایم لپس خوبم تهیه کنیم. تایم لپس به فیلمی میگن که بازه زمانی چند ساعته رو مثلا توی چند ثانیه نمایش میده. قبلا تو تلویزیون دیدیم صحنه‌ای که رشد یه گل رو تو چند ثانیه نشون میده. اینم یه همچون فرایندی هستش که گذر ابرها رو توی یکی دو ساعت میان توی چند ثانیه به تصویر میکشیم. و این کار اینجوری انجام میشه که تعداد زیادی عکس پشت سر هم گرفته میشه و این عکس ها با سرعت خیلی زیادی پخش میشن، مثلا 24 فریم در ثانیه اینا پخش میشن و تبدیل به یک فیلم میشن. و اینطوری میبینیم که ماه با سرعت زیادی تو آسمون حرکت میکنه، ابرها میان و میرن، گاهی وقتا آسمون پر ابر میشه، گاهی وقتا دوباره آسمون صاف میشه و خیلی فیلم جذابی رو به ما میده. تا نیمه های شب عکاسی رو ادامه میدیم تا اینکه کم کم قطرات بارون رو صورتمون حس میکنیم و خیلی جالبه که تو کویر همچین بارون شدیدی شروع به بارش میکنه تا صبح. و لذت خوابیدن تو چادر تو شرایطی که بارون داره میباره و صدای بارونی که رو چادر رو خاک میخوره انقدر زیاد هستش و انقدر هیجان انگیزه که گاهی وقتا تا صبح ممکنه بیدار بمونید فقط گوش بدید. و البته که تو سفرهای کمپی خصوصا تو فصلهای سرد سال، مثل همین وقتی که الان توش هستیم و آذر ماه که زمان خیلی خوبی برای کویر رفتن هست، کیسه خواب خوب داشتن و چادر خوب داشتن خیلی میتونه لذت خواب شب رو بیشتر بکنه. و میدونین که تو سفر کردن یکی از مهمترین پارامترها خوابیدن هستش. کیفیت خواب شبمون باید خیلی بالا باشه تا روز بعدی رو بتونیم خیلی سرحال و پر انرژی شروع بکنیم.
خیلی ممنونیم. واقعا این بخش رو من خیلی دوست دارم، یه آرامش خاصی به من میده وقتی این شکلی در بیابان در دل شب اصلا برنامه هم ضبط شده و اون سکون و آرامش به ما هم میرسه. این ماجرای شطورا جدی، کینه شطوری جدیه ها، الکی نمیگفتن قدیمی ها. همچنان همراه ما باشید، 7 دقیقه بیشتر به برنامه استودیو 8 امروز نمونده.
اسمی میشه عاشق شد، بی هیچ رد آشنا رو خاک. من سالها عاشق شدم بی تو، یه حس بی تفسیره وحشتناک. من عاشق رفتارهای تو، این ترس بی اندازه شیرینم. تو عاشق چیزی که پنهونه، من عاشق چیزی که میبینم. بی هیچ
یک تصمی میشه عاشق شد. جادوی این دل داده که کم نیست با عشق و بیتابی مدارا کن. هوای من تقصیر آدم نیست. حس دل تنگی ما بشناس، حس عاشقانه من، راز این خونه سکوته، حرمت سکوت و نسکن. اگه این ترانه هر شغلت سرشو به در نکوبه، کی میدونه بی تو بودم واسه من بده یا خوبه.
همچنان همراه شما هستیم در استدیو 8 رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ازتون پرسیده بودیم اگر قرار بود از یه هنرمند یا هنر حمایت کنید، اون حمایت رو به چه هنری اختصاص میدادید. محمد قجری از کرج گفته من از هنر چرمدوزی حمایت میکردم چون هنر خانوادگی و میراث بزرگامونه. خیلی هم عالیه، یکی از هنرهاییه که واقعا باید مراقبش بوده، کمتر داریم میبینیم.
من نجیب صادق هستم از تهران. اگه بخوام از یه هنر پشتیبانی و حمایت مالی کنم، اگر توان داشته باشم، اینه که از هنرهای صنایع دستی پشتیبانی کنم، خاطر اینکه هنر ماندگاریه و باعث میشه که دیگران به نظر خودم به شوق و ذوق بیان. خودم این هنر رو خیلی دوست دارم و اینکه نشونه فرهنگ ایرانی هستش هنرهای صنایع دستی. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدارتون.
ممنونم از اظهار نظرتون. آره واقعا هنرهای دستی در طول تاریخ یک کشور و یک اقلیم به وجود میان، متناسب با هم نیاز اون اقلیم و اون کشور و هم سلیقه اونها. خیلی واقعا جالب، قابل مطالعه است صنایع دستی هر کشوری. آرش احمدی گفته من از هنر موسیقی حمایت میکردم چون موسیقی هر کشور نشون دهنده فرهنگ اون کشوره. خب آره آرش، یکی از مصادیق فرهنگی هر کشوری موسیقی و غنای موسیقی اون کشوری، که خدا رو شکر موسیقی سنتی کشورمون یکی از در واقع ارکان فرهنگی کشورمونه و در جهان شناخته شده.
با سلام، خسته نباشید. من جعفری هستم. من اگه اسپانسر می بودم بیشتر از سینما حمایت می کردم چون واقعا درآمد می کشم. دلیلی هم که از سینما حمایت می کنم چون واقعا سینما الان با زندگی مردم یکی شده. واقعا سینما گویای خیلی از رویدادهای زندگیه. با تشکر در شما دعوت کنه از برنامه خودتون. خیلی ممنون.
ممنون از نظر شما. ممنون که انقدر خوب نظرات در واقع کارشناسی میدید، یعنی معلوم دغدغتونه، اینو قشنگ میشه دید.
سلام، من از تئاتر حمایت مالی میکردم به خاطر اینکه بنده خدا تئاتری خیلی وقت کار نکردن، فرزون واقع شدن، اونم بدن کارفران زحمت بکشن این کم وقته. ایشالا که شب خوبی داشته باشید. علی فلکزاده از اسباب بازی فروشی، خدا نگهدار، شب خوش.
آره دیگه، در مورد تئاتر و حمایت از تئاتر حسابی امروز صحبت کردیم که این روزها حسابی نیازمند حمایتن. البته این حمایت واقعا قبل از هر چیزی به خودمون برمیگرده. این حمایت رو خواهشان با یک لحن خوبی باید در موردش صحبت بشه. عزیزان، امروز در مورد حمایت کردن صحبت کردیم. این که هر کسی توی هر کاری که میکنه نیاز به حمایت داره و باید حواسمون باشه به اون کسایی که کار کوچیک رو انداختن، مخصوصا اونایی که دارن با هنرشون پول در میارن. میدونن توی هنر پول زیاد نیست، ولی دوست دارن از ذوق و هنرشون استفاده بکنن برای اینکه پولم بتونن در بیارن و لذت ببرن از زندگیشون. در عوض قسمتی از ذوقشون رو هم به شما ارائه میدن تا هر دو طرف راضی تر باشن. حمایت کنیم.